این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زلزله شدید با قدرت 7 ریشتر جزیره هایتی را لرزاند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ترور استاد دانشگاه تهران را محکوم کرد. و احکام زندان 5 نفر از معترضان در ایران برای اجرا ابلاغ شد. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. 6 درجه بالای صفر در تهران، 9 درجه زیر صفر در پراگ، جایی که صدای ما و صدای مجله بامدادی رو از اون میشنوید. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم نیم ساعت با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه 23 دی ماه 88، 13 ژانویه 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم بر آخرین خبرها و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مرتضی میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. زمین لرزه شدیدی با قدرت 7 درجه در مقیاس ریشتر کشور فقیر هایتی را لرزاند و هزاران ساختمان و بنای مسکونی در شهر و اطراف پورتو پرنس پایتخت آن کشور را با خاک یکسان کرد. مؤسسه ژئوفیزیک آمریکا وقوع چندین پس لرزه شدید در منطقه نزدیک به کانون زمین لرزه که در 10 کیلومتری غرب پایتخت بوده است را نیز تایید کرد. کشور هایتی فقیرترین کشور نیمکره غربی است. در چند سال اخیر وقوع چندین طوفان مرگبار خسارات جانی و خرابی‌های بسیاری در این کشور بر جای گذاشته است. دانشمندان اعلام کردند که زمین لرزه‌ای به این شدت در 200 سال اخیر در منطقه کارائیب سابقه نداشته. هیئت دولت جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را محکوم کرد و از دستور محمود احمدی نژاد به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و بازداشت عوامل آن خبر داد. مجموعه گزارش‌های تکمیلی در مورد این خبر را در ادامه همین مجله بامدادی با آگاهی شما خواهیم رساند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه احکام زندان 5 نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به تبلیغ علیه نظام و شرکت در اجتماعات غیرقانونی متهم شدند را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، امیر اصلانی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و مقابله با نظام از طریق تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین محمد رضا نوربخش به دلیل راه‌اندازی سایت جمهوریت به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده. علی بهزادیان و امید لواسانی به 6 سال حبس و حسام ترمسی نیز به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام افراد یاد شده اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در آشوب‌های خیابانی، انتشار اخبار کذب و برهم زدن امنیت داخلی و هدایت و ایجاد اختشاشات در ایام پس از انتخابات عنوان شده. مجمع روحانیون مبارز روز سه‌شنبه خواستار جلوگیری از میدانداری نیروهای تندرو در فضای سیاسی ایران و برخورد با تندروها شد. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای که منتشر کرد با اشاره به نگرانی از سرنوشت کشور نوشت که با تدبیر، دوراندیشی و انصاف میتوان راهی را برگزید که نتیجه آن سربلندی جمهوری اسلامی و حرمت نهادن به مردم و تأمین خواسته ها و مطالبات قانونی، شرعی و انسانی ملت است. در این بیانیه ضمن محکومیت حد که حرمت به برخی از مراجع و علما از مسئولان خواسته شده که با چنین اقدامات خودسرانه‌ای برخورد شود.
مهرداد امیردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ ترور در قیطریه. نگاهی داریم در این مجله به ترور یک استاد فیزیک در تهران، مسعود علی محمدی، که دیروز در چنین ساعاتی در مقابل منزلش در قیطریه ترور شد. جمهوری اسلامی این ترور را به کشورها و عوامل مختلفی نسبت داد، از جمله آمریکا. اما آمریکا این اظهار نظر را مضحک می‌خواند. درباره واکنش ایالات متحده هم بیشتر خواهید شنید. و برای آشنایی با فرد ترور شده هم گفتگویی خواهید شنید با یکی از دانشجویان او. جلسه دادگاه 7 تن از رهبران جامعه بهایی دیروز در تهران برگزار شد. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله آزاد شدن مادران عزادار از زندان اوین و همینطور خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران. دیروز در چنین ساعاتی بود که خبر ترور یک استاد دانشگاه تهران در مقابل منزلش در قیطریه تهران به رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و به گونه‌های متفاوت و حتی گاه متضاد بازتاب یافت. علیرضا کرمانی نگاهی دارد به این بازتاب‌ها.
انفجار یک بمب در قیطریه تهران و کشته شدن یک استاد دانشگاه، خبری که بامداد سه‌شنبه رسانه‌های دیداری و شنیداری دولتی و خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی داخلی ایران به سرعت آن را منتشر کردند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس از ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به دست عوامل ضد انقلاب سخن گفت و واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از استاد کشته شده با عنوان استاد متعهد و انقلابی دانشگاه تهران یاد کرد. اندکی بعد پایگاه اینترنتی جهان نیوز نزدیک به برخی از فرماندهان سپاه پاسداران این عنوان را برگزید: شهادت دانشمند هسته‌ای ایران در بمب‌گذاری قیطریه تهران. اما بلافاصله پایگاه اینترنتی کلمه وبسایت رسمی میرحسین موسوی واکنش نشان داد و مسعود علی محمدی را از جمله 240 تن استادانی برشمرد که در انتخابات خرداد ماه پشتیبانی خود را از میرحسین موسوی اعلام کرده بودند. یک روزنامه نگار در تهران که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا میگوید
آقای مسعود علی محمدی سری سوابق سیاسی به معنای حمایت از افراد توی انتخابات ازشون درد شده، ولی توی محافل به اصطلاح سیاسی یا توی محافل مطبوعاتی به معنی فرد یا فعال سیاسی مطرح نبودن.
در حالی که مقام‌های قضایی هنوز از در دست بررسی بودن حادثه سخن می‌گفتند، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دخالت اسرائیل، آمریکا و آنچه او عوامل اجیر شده آنان خواند یاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخن را بدانجا کشاند که حذف ظاهری دانشمندان اتمی مانع فرایند علمی و تکنولوژی نخواهد شد. اما یک کارشناس ارشد انرژی اتمی در ایران که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت مسعود علی محمدی تنها به تدریس فیزیک در دانشگاه‌ها اشتغال داشته و هیچ گونه ارتباطی با سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نداشته است. در این باره باز هم بشنویم دیدگاه همان روزنامه نگار را در تهران.
حالا شاید این ویدیوان زنی از اینجای ناشی شده که گفتن ایشون استاد فیزیک بودن، ولی سابقه ای نداشتیم در باره اینکه یک دانشمند هسته‌ای یا کسایی که دستن در کار فعالیت‌های هسته‌ای بودن ترور بشن. خب معمولاً رسم یا سابقه اگه هم باشه برای اولین بار به این معنا که یک دانشمند هسته‌ای به این شکل علنی ترور شه و مسئولین هم خبرش رو منتشر بکنن، چون اگه بحثم هسته‌ای باشه معمولاً چون یک بحث امنیتی تلقی میشه شاید به این صراحت خبری ازش منتشر نشه.
ساعاتی پس از انتشار خبر انفجار در تهران، نخست پایگاه اینترنتی تکاوران تندر که خود را وابسته به انجمن پادشاهی ایران می‌داند، مسئولیت انفجار را بر عهده گرفت. اما دردانه فولادوند، مسئول بخش خبری انجمن پادشاهی ایران، به رادیو فردا می‌گوید
انجمن پادشاهی ایران تا این لحظه که نزدیک ظهر لندن هستیم ما هیچ گونه خبری در ارتباط با انجام این ترور نداشتیم و مسئولیت این ترور تحت شرایطی به ما مربوط نمیشه و دخالتی نداشتن بچهای انجمن در این ترور.
در همین حال پایگاه اینترنتی العربیه.net نیز مدعی شد گروهی ناشناخته به نام جبهه آزادی ایران با صدور بیانیه‌ای که نسخه ای از آن نیز برای این پایگاه اینترنتی فرستاده شده است، مسئولیت انفجار و ترور در تهران را بر عهده گرفته است. اما در محافل مطبوعاتی و سیاسی در تهران گمان زنی های دیگری هم هست، همان روزنامه نگار.
گمان زمین هایشون فضای بعد انتخابات یک فضای به هم ریخته و متشنجی بوده. ممکنه که بحث تلام این بحث باشه که این هم پیرو اون بحث فضای انتخابات هست و برخی قصد دارن که این فضا رو به اصطلاح فضای کشور رو به هم ریخته کنن یا فضای امنیتی کنن. این هم میتونه یه تحلیلی باشه که مطرحه، ولی هنوز چون اطلاعات زیادی از این ترور وجود نیومده، بیشتر همه چیز در حد حدس و گمان و اینا هست و گمان زنی قوی در این باره وجود نداره.
اگر درباره پیشینه علمی مسعود علی محمدی این اندازه بتوان گفت که او استاد دانشگاه در رشته فیزیک ذرات بنیادی بوده است و نزدیک به 16 سال پیش درجه دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است، اما بنابر آنچه از خبرها برمی آید درباره اهداف انفجار روز سه‌شنبه و عاملان این انفجار هنوز به روشنی سخنی نمیتوان گفت.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را میشنیدید. تنها به ذکر این نکته اشاره‌ای بکنم که در ساعات اولیه دیروز گفته شد که این استاد دانشگاه مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است، اما عصر روز گذشته بنابر اطلاعیه‌ای که سازمان انرژی اتمی ایران در وبسایت خود منتشر کرد، هر گونه رابطه استخدامی آقای علی محمدی رو با این سازمان تکذیب کرد. و اما یکی از کشورها و عوامل مختلفی که جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به سوی او گرفت آمریکا بود، اما وزارت خارجه آمریکا دیروز در اتهام دست داشتن در ترور این استاد فیزیک رو ادعای مضحک خواند. همکارم نادر وکیلی در این باره بیشتر میگوید.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ضمن رد اتهامات وارده از سوی ایران دایر بر اینکه واشنگتن در حادثه کشته شدن دانشمند هسته‌ای ایران دست داشته است، این اتهامات را خنده آور و پوچ خواند. مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران در رشته فیزیک روز سه‌شنبه در اثر انفجار بمبی که به موتورسیکلتی در برابر خانه وی در شمال تهران بسته شده بود کشته شد. جان سالیوان یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا طی گفتگویی با رادیو فردا در واشنگتن گفت:
We're still looking into the reports coming out of Iran and we're trying to examine what exactly happened.
ما هنوز مشغول بررسی گزارش‌هایی که از ایران می‌رسد هستیم و تلاش ما در این لحظه این است که واقعاً از جزئیات این حادثه بیشتر اطلاع حاصل کنیم. جان سالیوان در ادامه گفت:
Of course we've seen these allegations by the Iranian government blaming the United States and our allies of, you know, perpetrating violence within their country, and of course any allegations that the US is supporting any kind of violence in Iran is absurd.
جان سالیوان در ادامه گفت: البته ما شاهد این بوده‌ایم که دولت ایران، ایالات متحده آمریکا و متحدینش را متهم به ارتکاب خشونت‌هایی که در ایران رخ داده کرده است، و البته این گونه اتهامات دایر بر حمایت آمریکا از چنین خشونت‌هایی واقعاً بی‌معنی است. مارک تونر یکی دیگر از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا نیز بامداد روز سه‌شنبه در همین زمینه گفت: اتهام دست داشتن مزدوران آمریکایی و اسرائیلی در این توطئه بمب‌گذاری بی‌معنی و نامعقول است. رد اتهامات واشنگتن در این زمینه در حالی اعلام می‌شود که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ایرانی گفته است: نشانه‌های شرارت مثلث رژیم صهیونیستی، آمریکا و مزدورانشان در این حمله تروریستی به چشم می‌خورند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخشی دیگری از سخنانش گفت: چنین اقدامات تروریستی و حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای ایران بدون شک روند تکنیکی این تحقیقات را نه تنها متوقف نمی‌سازد، بلکه برعکس آن را تسریع خواهد کرد. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز سه‌شنبه گفت: با توجه به اینکه مسعود علی محمدی یک دانشمند هسته‌ای بود، سازمان مرکزی و اطلاعات آمریکا CIA، موساد اسرائیل و مزدوران آنها به احتمال زیاد در این حادثه دست داشتند.
واکنش وزارت خارجه آمریکا را می‌شنیدید درباره خبر ترور یک استاد دانشگاه و اتهامی که دولت ایران به آمریکا زده. گزارش همکارم نادر وکیلی بود. اما دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران هم با انتشار بیانیه این ترور را محکوم کردند. همکارم محمد زرقامی درباره این بیانیه و مسائل پیرامون ترور این استاد با یکی از شاگردان او که خواسته نامش فاش نشود گفتگوی انجام داده است.
در مورد ترور دکتر علی محمدی به شدت محکوم شده و گفتن که جای تأسفه که زمانی که دوستان و شاگردان دکتر در شوک خبر ترورشون هستن، خبرگزاری وابسته به جنایات مختلف شروع به شایع پراکنی میکنن. بعد در مورد این گفته که اول صبح یه همچین خبری بوده که تصادف آقای دکتر محمدی با یک دستگاه خودروی سواری بوده، اما ساعتی بعدش به صورت دهان به دهان تو دانشکده فیزیک دانشگاه تهران اینجوری پیچیده شد که به صورت بمبی که توی یک موتورسیکلت که تقریبا به گفته همسرشون 3 روز بوده که جلوی خونه ایشون بوده، وقتی که دکتر با ماشین شخصیشون بخوان از پارکینگ خونهشون بیان بیرون ایجاد انفجار میشه و ایشون به شهادت میرسن. درگیری سیاسی هم که ایشون کرده بودن در از انتخابات به هیچ کس پوشیده نیست. ایشون از اساتیدی بودن که حامی میرحسین موسوی بودند و از طرفداران پروپاگاندا جنبش سبز و منتقدین عملکردهای دولت بعد از انتخابات. و دکتر علی محمدی از گروه های سیاسی منتفل حکومت در روزهای اخیر بسیار انتقاد داشتن و یک سخنرانی در 15 دیماه سال جاری داشتن که راهکارهای ارائه دادن در زمینه اینکه بحران کنونی چگونه حل بشه. و ما دانشجویان دانشگاه یاد این استاد فقید میخواییم اطلاع رسانی صحیح شفاف داشته باشیم در مورد این فاجعه و برای هدایت دین خودمون به خواسته های اون استاد بزرگ رو ادامه خواهیم داد و این اقدام تروریستی رو محکوم میکنیم.
آقای علی محمدی اصلا به طور شخصیتی وقتی که در کلاس درس شما ظاهر میشد چه جور آدمی بود؟
دکتر علی محمدی راستش بعد از قضایای انتخابات و حتی قبلش موجودی خودشون رو اعلام کرده بودن و طرفدار میرحسین موسوی بودن و منتقد شدیدی بودن و حتی توی تظاهرات و تظاهرات خیابانی همیشه همراه دانشجویان خودشون بودن، چه در روز قدس باشه چه در روز 18 تیر باشه، و اصلا حالت ولایی و طرفدار دولت اصلا نبودن. و با اینکه ایشون انسان مذهبی بودن و میشه گفت حتی تا قبل از انتخابات مثلا یه نقدی داشتن، ولی ما نمیدونستیم که موزگیری ایشون به این قد صراحت و اینقدر منتقدانه باشه، ولی بعد از انتخابات قشنگ موزگیری ایشون در 25 خرداد به خصوص به شدت واضح و موهم بودش که ایشون طرفدار جنبش سبز هستن. آقای علی محمدی در 25 خرداد مثلا میتونم مثال بزنم که 25 خرداد ایشون همراه با دانشجویان در لابی دانشگاه جمع شدن و بچه‌ها رو فعال خوندن که همراه هم با تمام اساتید دانشجوها توی اون راهپیمایی بزرگ شرکت کنن و در راهپیمایی روز قدس هم همراه مردم بودن. در کل ما ایشون رو همیشه همراه داشتیم با خودمون.
ایشون تو اون تریبون آزاد به چه چیزایی اشاره کرده بودن؟
به جدایی طیف کثیری از نخبگان از دایره هواداران دولت اشاره کرده بودن، به شکست شدن بعضی از حرمت‌ها و عبور از سری از خط قرمزها، به ناامیدی از آینده در جامعه ایران اشاره کرده بودن و از عدم رونق و کتابی بازار گفته بودن، از وجود خشونت در سطوح مختلف جامعه در خیابان دانشگاه انتقاد کرده بودن و از نفوذ عوامل مختلف در اختشاشات و به خشونت کشوندن جنبش سبز و اعتراض به حق مردم هم اعتراض داشتن ایشون.
آیا آقای علی محمدی در کلاس هم گرایش‌های سیاسیشون رو بروز می‌دادن؟
بله، ایشون در جاهایی از کلاسشون نقدهای به ساختار دولتی و ساختار حکومتی ایران داشتن و در جاهایی، ولی بعد از انتخابات و بعد از حوادث انتخابات به شدت صریح و نافذ موضع‌گیری خودشون رو اعلام کردن و به علیه تقلب در انتخابات به شدت سریع موضع‌گیری کردن.
عنوان شده که به هر حال اندیشمند هسته‌ای بودن. آیا این مسئله برای شما که دانشجوشون بوده احراز شده بود؟ ایشون مقامی داشتن در سازمان انرژی اتمی ایران یا نزدیک بودن به اونجاها؟
نه، چون چیزی برای ما اصلا تایید شده نبودش. ما اطلاعی از این زمینه اصلا نداشتیم و نمیتونیم اصلا تایید کنیم یا ردش کنیم همچین خبری.
ولی کلاس درس ایشون به هر حال ارتباطی با مسائل هسته‌ای داشت.
درس فیزیک کوانتومی رو تدریس می‌کردن و درس ذرات بنیادی رو که از نظر تئوریش ممکنه ارتباطی با فیزیک هسته‌ای داشته باشه، ولی در اون حد ما اطلاع خاصی نداریم که ایشون دانشمند هسته‌ای بودن یا رو پروژه خاصی کار می‌کردن.
و اینکه آیا هیچ وقت صحبتی تو کلاسشون کرده بودن از مسائل هسته‌ای ایران، در این باره چیزی بگن؟
اطلاع خاصی من ندارم.
گفتگویی رو میشنیدید با یکی از دانشجویان مسعود علی محمدی، استاد دانشگاهی که روز گذشته در منظرش در قیطریه تهران ترور شد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
گفتیم نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکن ما sandaliabi.com. تکرار میکنم sandaliabi.com. به گزارشی دیگر توجه کنید، جلسه رسیدگی به اتهامات 7 تن از رهبران جامعه بهایی در ایران از روز گذشته در تهران آغاز شد. اما علاوه بر این 7 تن، مقامات قضایی جمهوری اسلامی میگویند شمار دیگری از پیروان بهایی را هم در روز عاشورا دستگیر کردند که به گفته آنها در اعتراضات ضد دولتی شرکت داشتند و محاکمه آنها هم همین هفته آغاز خواهد شد. اما جامعه بین المللی بهایی دستگیری این افراد را در روز عاشورا تکذیب میکنه. دایان علایی، نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد، در همین باره در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی چنین میگوید:
یک هفته پیش 13 تا از ایرانیان بهایی ساکن تهران دستگیر شدند و 3 تاشون که آزاد شدن، اون 10 تای دیگه هنوز در زندان هستن در اوین، و دستگاه دولتی ایران گفتن که اینا به خاطر اینی که نقشی در تظاهرات روز عاشورا داشتن و ضمناً در منزل بعضی از اینها اسلحه و گلوله پیدا شده، به خاطر همینه که اینا دستگیر شدن. البته جامعه جهانی بهایی این رو کاملاً رد میکنه. این 10 نفر یا هر بهایی دیگری در ایران هیچ نقشی در تظاهرات روز عاشورا نداشته و امکان نداره که این 10 نفر در منزلشون اسلحه باشه، چون دیانت بهایی اصلا اجازه نمیده که ما خشونت داشته باشیم.
شما از هویت این افراد اطلاعی دارید؟ میدونید اصلا اینا کی هستن؟
بله، اسامی این 10 نفر رو ما داریم و اتفاقا یکیشون نوه آقای جمال‌الدین خانجانی هستش که اون آقای خانجانی جز اون 7 نفری هستن که دادگاهشون در تهران شروع شد.
آیا دستگاه قضایی اتهام مشخصی هم به اینا وارد کرده؟
نه، تا جایی که ما میدونیم هنوز اینا حتی شماره پرونده ندارن، یعنی که دسترسی حتی به وکیل هم نمیتونن داشته باشن و منتظریم که عدالتی برای اینها هم باشه که اینا بتونن هم با وکلاشون تماس بگیرن هم بدونن که اتهامشون چیه.
در مورد رهبران جامعه بهائی در ایران، این 7 نفری که دادگاهشون، چه اطلاعاتی دارید شما؟
خبری که از ایران به ما رسید این است که دادگاهشون شروع شد ولی متاسفانه پشت در بسته بود. حتی وکلا با سختی تونستن وارد دادگاه بشن و بیشتر از این خبری نداریم. فقط میدونیم که در این حال مامورین وزارت اطلاعات و یک تیم فیلمبرداری وارد سالن شدن ولی هیچ کس دیگه نتونسته در اونجا حضور داشته باشن، که این کاملا یک نقض حقوق بشره که دادگاه عملی نیست.
شما در گذشته هم بارها ابراز نگرانی کردید درباره وضعیت این افراد. فکر میکنید که آیا ممکنه احکام سنگینی برای این افراد صادر بشه از طرف دادگاه؟
خب ببینید، اتهاماتی که این افراد صادر شده بود و اونجوری تو خبرهای جمهوری اسلامی اومده بود، بعضیاشون میتونن جرمای خیلی سنگینی داشته باشن. بنابراین جامعه جهانی بهائی از این موضوع خیلی نگران هست و ضمناً هم دادگاهی که پشت بسته تشکیل بشه اونم البته باعث نگرانی خیلی شدیده هم است.
آیا فکر میکنید ممکنه این حوادثی که اتفاق افتاده در ماهای گذشته در ایران، این نارامی ها تأثیر بذاره بر روند دادرسی؟
ببینید، این نارامی ها در واقع یه نشونه ای هست، یه نشونه کل وضعیت ایران هست که دیگر اندیشان، حالا هر نوع دیگر اندیشی برای بهائی به خاطر دینشون، اصلا در ایران هیچ حقی ندارن و دولت جمهوری اسلامی حاضر نیست اینها رو بپذیره. بنابراین خب این یه نشونه کلی هست در وضعیت ایران و بالاخره برای وضعیت این 7 نفر، مثل برای وضعیت بقیه ایرانیان بهائی و مدافعان حقوق بشر، مدافعان حق زنان و بقیه روزنامه‌نگاران و کسان دیگه، خب مسئله خیلی جدی هست.
گفتگو با دایان علایی را میشنیدید، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد.
این مجله بامدادی رادیو فردا است
و ساعت هم 7:23 بامداد. مجله بامدادی رادیو فردا را با گزارشی دیگر پی میگیریم. بیش از 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها که عصر روز شنبه بازداشت شده بودند دیروز آزاد شدند. این گروه از مادران توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی هفته گذشته در پارک لاله تهران بازداشت شده بودند. همکارم بهروز کارونی بیشتر میگوید.
یکی از نزدیکان به اعضای گروه مادران در مصاحبه با رادیو فردا ضمن تایید آزادی این مادران بازداشتی گفت آنان در مدت 72 ساعتی که در زندان اوین و بازداشتگاه وزرا بودند مورد توهین ماموران قرار گرفتند. گروه مادران عزادار پس از قتل ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی در خرداد ماه سال جاری توسط مادرانی که در جریان رویدادهای پس از انتخابات یا در سالهای گذشته فرزندان خود را از دست دادند تشکیل شد. عمده‌ترین خواسته مادران عزادار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کشته شدن، ناپدید شدن و یا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان اعلام شده است. شماری از اعضای این گروه که روزهای شنبه در ساعت مشخصی با لباس سیاه در پارک لاله تهران گرد هم می‌آیند، در هفته‌های گذشته و به ویژه پس از رویدادهای خونین روز عاشورا از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و سپس آزاد شده بودند. بازداشت بیش از 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها در عصر شنبه با انتقاد فعالان و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده بود. از جمله سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که شماری از مادران عزادار و حامیان آنها را که در جریان راهپیمایی خاموش خود در پارک لاله تهران بازداشت شده بودند آزاد کنند. در همین زمینه حسیبه حاج صحراوی معاون برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل گفته بود مادرانی که به خاطر کشته شدن فرزندانشان توسط ماموران امنیتی عزادارند باید از حمایت دولت برای یافتن حقیقت در این باره برخوردار باشند، نه اینکه بازداشت و زندانی شوند. وی ضمن تاکید بر آزادی فوری بازداشت شدگان خواستار انجام تحقیقاتی در خصوص چگونگی رفتار با این مادران شده بود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که بدون هیچ قید و شرطی مادران بازداشت شده را فوراً آزاد و آمران و عاملان حمله و بازداشت آنها را شناسایی و محاکمه کنند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به بازداشت مادران عزادار گفته بود در هیچ فرهنگی چنین برخوردی با مادران پذیرفتنی نیست، چه برسد توسط مدعیان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به ناحق از دست داده.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید و مستقیما سری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هفته ششم لیگ برتر کشتی فرنگی ایران مسابقه میان تیم‌های کرمانشاه و ایزه به علت اعتراض خشونتبار طرفداران تیم ایزه نیمه کاره ماند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، پس از آنکه تیم کرمانشاه با 4 برد از حریف جلو افتاد، تماشاگران ایزه با پرتاب سنگ و آجر به تیم میهمان حمله کردند و مسابقه پایانی برگزار نشد. پیش از ظهر امروز چهارشنبه تیم ملی فوتسال ایران برای 2 مسابقه دوستانه عازم بروکسل می شود. تیم فوتبال سالنی ایران فردا و پس فردا 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های بلژیک برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتسال ایران در پایان سال میلادی 2009 در جدول رده‌بندی فیفا با 2 پله سقوط در رده ششم قرار گرفت. در انگلیس تیم معروف منچستر یونایتد نزدیک به 800 میلیون دلار بدهی دارد. به گزارش خبرگزاری ها مالکلم گلیزر آمریکایی سهامدار اصلی منچستر یونایتد قصد دارد برای تامین بدهی های این تیم اقدام به فروش اوراق قرضه کند. باشگاه منچستر یونایتد در سال 2009 میلادی 67 میلیون دلار فقط بهره بدهی های 800 میلیونی خود را به بانک ها پرداخت کرده است. بخش مهمی از این میزان بهره از طریق فروش کریستیانو رونالدو به تیم رئال مادرید تأمین شده است. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا که در آنگولا آغاز شده است دیشب با 2 بازی دنبال شد. تیم ملی فوتبال مصر قهرمان آفریقا در 1 بازی دشوار تیم قدرتمند نیجریه را 3-1 شکست داد. Moad continues his run forward. There's acres of space on that far side. Gedo! It's 3-1 to Egypt. It's victory for Egypt in their opening match. مصر با این پیروزی در صدر جدول رده‌بندی گروه 3 قرار گرفت. در همین گروه موزامبیک و بنین 2-2 مساوی شدند. در جام ملت‌های آفریقا 15 کشور در 4 گروه شرکت دارند. دیشب جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا با 1 مسابقه در مرحله 1/8 نهایی ادامه یافت که طی آن تیم دست دومی سلتا دوویگو با گل دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی در زمین ویارئال پیروز شد و این تیم را حذف کرد. Aival Celta pierna derecha de Trasorras. Gol 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 gol. Ha marcado Trasorras de penalti. Celta de Vigo با این پنالتی به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا راه یافت. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم کلیولند کاوالیر اوهایو 117-104 تیم گلدن استیت کالیفرنیا را شکست داد. لبرون جیمز بازیکن کلیولند در این بازی با 37 امتیاز که کسب کرد و همچنین 11 پاس گل و 8 ریباوند بهترین بازیکن میدان بود. در حال حاضر تیم کلیولند پیشتاز بسکتبال قهرمانی آمریکا در منطقه شرق به حساب می آید. در منطقه غرب لیکرز لس آنجلس اول است.
و به این ترتیب به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد به وقت ایران با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و تا آن هنگام لحظاتی خوش برایتان آرزو می‌کنم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
صدامو باور کن، صدایی که تلخ و خسته است، باور کن قلبمو باور کن، قلبی که کوه اما شکسته است، شکسته است، دستامو باور کن که ساقه نوازشه، باور کن چشم منو باور کن که یک قصیده خواهشه، وسوسه یه عاشق شدن
فردا. صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Al-Qaeda is actually based in Afghanistan and Pakistan.
خیال می‌کنن با این کارها می‌تونن ملت رو منصرف کنن، می‌تونن کارها رو متوقف کنن.
دنیایی حالا تو به وفایی عاشق دست و مالا چشمان خماری چرا بشم دنیایی حالا تو به وفایی عاشق دست و مالا چشمان خماری چرا بشم دنیایی حالا تو به وفایی چشمان خماری چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی.
تازه ها از رادیو فردا.
یک زوج خوششانس ایالت کنتاکی آمریکا برنده بزرگترین جایزه لاتاری تاریخ این ایالت شدند. این زوج با خرید یک بلیت 3 دلاری لاتاری جایزه 128 میلیون دلاری آن را نصیب خود کردند. راب اندرسون کارگر کارخانه اتومبیل سازی در کنتاکی مرکزی است که این بلیت را در آخرین ساعات کریسمس سال 2009 خریداری کرد. این مرد 39 ساله برنده شدن خود را مدیون اشتباه فروشنده ی ایستگاه پمپ بنزین است که به جای 3 بلیت 1 دلاری یک بلیت 3 دلاری به او داد و اندرسون نیز از عوض کردن بلیت صرف نظر کرد. اندرسون و همسرش به مدت 12 سال بلیت های لاتاری را خریداری می کردند تا اینکه در نهایت بخت به آنها رو کرد. آنها در نظر دارند در اولین فرصت دو آرزوی دیرینه خود که رفتن به جزایر هاوایی و خریدن یک ماشین جدید است را محقق کنند. بزرگترین جایزه‌ای که تاکنون در ایالت کنتاکی آمریکا نصیب کسی شده بود مربوط به سال 1996 و به مبلغ 89 میلیون دلار بوده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمون عشق چه آب رنگه، سر بزاران و به روی شونم شیرینم وقتی که خسته از این زمونم، بیدم عشق تو چار زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمونش چه آب رنگه.
ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Let me dream of you.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی را نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم سازر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی با دیگر دون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم سازر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی با دیگردون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
تازه های جهان دانش.
شکم سیر تکان نمی خورد. واقعیتی که در واقع بر همگان روشن است، اکنون با یک پژوهش دانشگاهی به صورت علمی به اثبات رسیده است. کسی که همیشه سیر است، علاقه کمتری به تحرک بدنی دارد و گرسنه ها بیشتر به فعالیت فیزیکی و جنب و جوش می پردازند. به همین دلیل وعده های کوچک و پراکنده غذا در طول روز بیشتر از 3 وعده غذای مفصل و سنگین باعث تحرک می شوند. تحقیق بر روی موش های آزمایشگاهی نشان داده است که درصد بالای انسولین در خون که بر اثر غذا خوردن مداوم و یا چاقی مفرط به وجود می آید، باعث غیر فعال کردن نوعی پروتئین در بدن می شود که بر میل و کشش انسان به جنب و جوش اثر می گذارد.
مثل فیلم کوتاه
حیرت انگیز پا نمیخوام بیدار بشم خورشید امروز و نتاب سایه ای از یک رخ میلرزه رو دیوار بانوی قصه من تارف و کنار بذار با تو من میرقصم رقص رقص در رویا هرچی که تو دوست داری رقص رقص تا فردا تو در آغوش من تو بی امبا تو یه چشم به هم زدن رقص رقص تا فردا
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Let's go.
سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر. نمیخوام قسمون دوباره افتابی شه آسمونه نگات برای من آبی شه. نمیگم قسمو که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه خامون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون با دل داده بارم بودی دلم اندازه یه پیارون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها یه بسایی توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسای بسایی توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست. نمیگم قسما که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه هامون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده بارم بودی دلم یه پیارون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج عالم بودی. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که